بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما راجع به مسئله اجرت گرفتن بر طواف به آخر رسید. تقریبا گفتیم که انصافش اینه که اگر کسی خودش طواف خودش را میخواد انجام بده، در صورتی را که این طواف را اجرت بگیره یا نائب شده باشه برای دیگری، دیگه جمع نمیشه بین طوافی که بر خودش واجبه با اینکه اجرت بگیره و دیگری را همین طواف را برای دیگری انجام بده، اون نمیشه. اما اینکه در خودش طواف کنه، در ضمن طواف یک نفر را حمل کنه با خودش و اون شخصی را که حمل شده است هم نیت طواف کنه، این مضر نیست. و لذا قول اول که مرحوم از کنم شرایع گفتن به اینکه مانعی نیست که دو نفر هر دو نیت طواف کنند و از هر دو طواف مجزیه، اشکال نداره. بله، اگر طواف را خود شخص طائف از قبل غیر انجام میده، خود او نمیتونه این طواف را برای خودش یا برای سومی انجام بده. اما اگر طواف را برای خودش انجام میده، یه نفر دیگر را هم برداره، که اینکه اجرت بر هم کردن دیگری قرار بده یا اجرت را بر طواف دادن دیگری قرار بده، این دو با هم متنافی نیست و جمع بین هر دو ممکنه و مضر نخواهد بود. از این که بگذاریم مطلب بعد، دو سه مطلب دیگر باقی مونده. یکی مسئله اجرت بر اذان. بسیاری از بزرگان ما به حسب بعض از روایاتی که در مقام وارد شده، فرمودن اجرت گرفتن بر اذان حرامه، ولی مرحوم محقق و جمع دیگری گفتن اجرت گرفتن بر اذان مکروهه. بعضی هم تفصیل دادن بین اجرت بر اذانی که برای خودش میگه و یا اذانی که برای اعلام وقت میکنه. اگر اذان را برای اعلام وقت میکنه حرام نیست، ولی اگر برای خودش از آن میگه اجرت گرفتن حرامه. در اینجا ما مباحث مهمی در کاری که به عرضتون باید برسانم. یک مبحث این بود که عبادیت با گرفتن اجرت متنافیه. اذان یکی از عبادات همانند خود نماز و مانند اقامه است. اذان و اقامه هم هر دو جزء صلاتند، بنابراین قصد قربت در اذان اقامه نیز شرط. آنانی که همانند شیخ بزرگوار فرمودند که جمع بین قصد قربت و تعبدیت و قصد قربت جمع و قصد اجرت جمع نمیشه، طبعا میگوین اذان چون امر عباده است، اگر به داعی اجرت باشه جمع نمیشه و قابل قبول نیست. حالا چه اذان خودش و اقامی که برای نماز خودش میگه و چه اذانی که برای اعلام به غیر میکنه. منتها کسی ممکنه بگه اذان اعلامی درش قصد قربت معتبر نیست، چون مقصود از اذان اعلامی اعلام به وقت مشروط به قصد قربت و قصد اله نیست. خب اگر گفتیم اذان اعلامی مشروط به قصد قربت نیست، لا محاله از این جهت مسئله گجرت در اذان اعلامی بلا محظوره، چون قربت در اذان اعلامی شرط نیست. اما اگر چنون که بعضی احتمال دادن اون اذانی که درش با قصد قربت انجام بشه این اذان اعلامی اعتبار و ارزش داره، و قهرن پس ولو این که اذان را برای اعلام وقت انجام میده، چون مقید است اعلام وقت هم به قصد قربت، ناگزیر آنانی که مثل شیخ قصد قربت را با اخذ اجرت متنافی می دانند، در اذان اعلامی هم خواه ناخواه می گویند اجرت گرفتن بر اذان جائز نیست. چرا؟ چون حتی اذان اعلامی مشروط به قصد قربت، فضلا از اذان اقامه ای که مکلف برای خودش انجام میده. اون اذان اقامه ای که مکلف برای نماز خودش انجام میده اون بلا اشکال مشروط به قصد قربته، چون که این دو جزء نمازند. همونطور که نماز مشروط به قصد قربته، اذان اقامه نیز مشروط به قصد قربته. بنابراین کسی که مانند شیخ جمع بین این دو را غیر ممکن می دانه، ناگزیر اجرت بر اذان اقامه برای نماز خود نیز جائز نخواهد بود. جمع دیگری از این راه گفتن باطله، که چون نفعی به مستأجر نمی رسه، برای اینکه در اجرت گرفتن و اجاره کردن کسی را برای اذان معتبر است هم در مثل سایر اجارات که نفعی به مستأجر هم برسه. خب این آقا داره اذان برای نماز خودش میگه، چه نفعی به من مستأجر میرسه که من بیام و پول بدم و در مقابل هیچی اون نماز خودش را میخونه؟ برای این مسئله در اذان اعلامی ممکنه بگیم نفع میبرن هم مستأجر و هم باقی مردم، میفهمن که وقت داخل شده فقط نتیجه نمازشون را بخوانند. اما اگر بنا شد کسی برای خودش اذان میگه، چه دیگه نفعی به مستأجر میرسه تا بتوان اجاره صحیح باشه؟ از این مسئله جواب دادن که چرا ممکن مستأجر نفع ببره. یک، به برکت این میگه آقا تو هر وقتی که میخوای نماز بخوانی اذان هم بلند بگو تا منم بدونم وقت داخل شده، پس من هم به برکت اذان شما عالم به وقت بشم و نماز را اول وقت بخوانم. این یک. دوم این که خب میدونید خود سماع اذان موجب سقوط میشه. من اگر اذان شما را بشنوم دیگه گفتن اذان از من ساقط میشه. برای اینکه از من ساقط بشه اجیر میکنم شما را برای اذان گفتن. لذا نمیتوان گفت که اجاره باطل چون نفعی به مستأجر نمیرسه. چرا؟ ممکن است که نفع مستأجر از این اذان ببره. بنابراین ما بحثمون را در اینجا باید قطع نظر از اون مباحث گذشته پیش بیاریم، یعنی از نظر بحث قبلی که آقا قصد قربت با قصد اجرت متنافیه، خب ما نپذیرفتیم حرف شیخ را و گفتیم که قصد قربت با اخذ اجرت متنافی نیست. و همچنین این که بگیم اجاره باطله برای اینکه نفعی به مستأجر نمیرسه، اولا ممکنه به نحو جعاله باشه، ثانیا دیدیم نفع به مستأجر هم ممکنه در اجرت بر اذان حاصل بشه. پس از این جهت بگذاریم. عمده بحث در رابطه با روایات مثل استاد خویی که هم میگویند اجاره درست به خاطر حصول نفع للمستأجر و هم میگویند اجرت گرفتن با قصد تقرب متنافی نیست، در این حال فتوا دادند که اجرت گرفتن بر اذان حرامه، عمدتاً به خاطر روایاتی است که در مقام وارد شده. برخی از این روایات استفاده حرمت کرده اند که زیادند، برخی هم از این روایات استفاده کراهت کرده اند که اتفاقاً این هم جمعی از بزرگان قدماء ما مثل محقق اول و بعض از او محل عامه قائل به کراهت شده اند. لذا بحث را امروز باید برگردانیم به موضوع روایاتی که در مقام وارد شده. این روایات را بخوانیم، بعد اولا بررسی کنیم سند و دلالت اینها را که بسیاری یا خدشه سندی کرده اند یا خدشه دلالی کرده اند یا هر دو. بعد از این بحث بکنیم که آیا به فرض اینکه این روایات درست باشه و تمام باشه شامل هر دو گونه اذان میشه، چه اذان اعلام و چه اذان شخصی خود مکلف برای نماز خودش، یا نه چنان که بسیاری گفتند این روایات همه ناظر به اذان اعلامیه. مطلب بعد این که آیا اگر اجرت گرفتن حرامه، از بیت المال دادن به مؤذن این چطوریه؟ صاحب جواهر میگه اجرت اگر حرام بود، از بیت المال هم اجرت دادن حرامه، فرقی نمی کنه. ولی برخی گفتن چرا ارتزاق از بیت المال برای مؤذن جائزه و این دخلی به مسئله اجرت نداره و رضا تعیین حدم نمیتوان کرد. حالا این مباحثی است که بعدا خواهد آمد. عمدتا سخن اول ما در ذکر روایات و بررسی سند و دلالات این احادیثه. میفهمیم که اولین روایتی که گفته شده در اینجا به عزم رسانم، ما رواه الصدوق به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن عبدالله ابن منبه تا میرسانه به زید ابن علی ابن الحسین سلام الله علیه که بعد جا رجل کسی آمد خدمت امیر المؤمنین، فرمود والله انی ابغضک فی الله و احبک فی الله، من شما رو شدیداً برای خدای متعال در رضای حق دوست دارم. حضرت فرمود ولکنی ابغضک لله، من تو را دوست ندارم، دشمن دارم، اونم در راه خدا. گفت چرا؟ فرمود لانک تأخذ تطلب یا تسأل بالاذان اجرا، برای اینکه تو در مقابل اذان گفتن مطالبه اجرت میکنی. خب امیر المؤمنین بی خود کسی را مبغوض نمیکنه، چون که امیر المؤمنین مبغوض نداره حلال را. همون که در بعض از روایات قبلنم به عرض رسوندیم که فرمودن که امام مبغوض نداره امر حلال را، پس این که فرموده من با تو بدم میاد و تو را مبغوض دارم، به خاطر اینکه اجرت میگیری معلوم میشه که پس اجرت گرفتن در مقابل اذان حرامه. خب این یه روایت. این روایت را مرحوم شیخور آمری در باب سیوم از ابواب ما یکتسب به حدیث اول ذکرده. خب متأسفانه این روایاتی که در این باب ما مورد بحث قرار خواهیم داد، این روایات متفرقه، هم در باب مکاسب محرم آمده، هم در باب خود اذان اقامه آمده، هم در کتاب جهاد و نفس آمده و هم در کتاب شهادات آمده. لذا چون متفرقه جمع آوری این روایات هم یه مقدار مشکل بود. به هر حال اولین روایتی که آیون هم اشاره می کنن، شیخ هم ذکر کرده، محشین هم ذکر کردن، این روایته که مرحوم شیخور از صدوق هم با سند نقل می کنه و هم این روایت را به صورت مرسل مرحوم شیخور در کتاب من لا یحضر آورده. خب از کنم که بررسی این روایت از نظر سند اینطوری که از کنم ذکر کرده اند، مسئله سندیش به این صورته. از کنم حضورتون که شیخ صدوق نقل میکنه به اسناده ان محمد ابن الحسن صفار. خب سند مرحوم صدوق تا مرحوم صفار صحیح اشکالی درش نیست. بعد ان عبدالله ابن منبه، از عبدالله ابن منبه نقل میکنه. عبدالله ابن منبه هم از کنم حضورتون که نقل میکنه از نوه علی ابن فضال که او از پدرش نقل میکنه تا میرسه به زید ابن علی. در مورد عبدالله ابن منبه توصیقی وارد نشده، ولیکن منبه ابن عبدالله مرحوم نجاشی گفته خوب صحیح الحدیث، ایشون آدمی است که صحیح الحدیثه. اشکال اینه که این منبه ابن عبدالله به صفار از منبه ابن عبدالله اگر نقل کنه روایت معتبره، اما اگر از عبدالله ابن منبه نقل کنه، عبدالله ابن منبه معتبر نیست و توثیق نشده. به خاطر این جهت گفتن این روایت ضعیفه. اما بررسی که آقای تبریزی اشاره کرده بود ما را وادار کرد که برگردیم به معجم الرجال مرحوم استاد. مرحوم استاد در معجم الرجالشون در بحث منبه ابن عبدالله میگن منبه ابن عبدالله ثقه است، چون نجاشی فرموده صحیح الحدیثه. معنی که صحیح الحدیثه یعنی روایت او مورد قبوله. خب اگر مورد قبوله منشی که موثق است و قابل اعتماده. اما عبدالله ابن منبه توثیقی نشده. منتها سخن این است که محمد ابن حسن صفار از عبدالله نقل حدیث میکنه یا از منبه نقل حدیث میکنه. آقای خویی میفرمند که اون چرا که ما بررسی کردیم محمد ابن حسن صفار نقل حدیث از آقای منبه ابن عبدالله میکنه و اساساً عبدالله ابن منبه را مرحوم شیخ فقط ذکر کرده. نجاشی اسمی از عبدالله ابن منبه نبرده و ظاهراً یک اشتباهی شده که شیخ اسم از عبدالله ابن منبه را هم در رجال آورده و عجیبه که همیگه همین عبدالله ابن منبه هم میگه راوی از او محمد ابن حسن صفاره و عبدالله ابن منبه از حسین ابن الوان نقل حدیث میکنه، در صورتی که تمام این مطلب در منبه ابن عبدالله صادقه. منبه ابن عبدالله که از او امام محمد ابن حسن صفار نقل حدیث میکنه و این منبه ابن عبدالله که از حسین ابن الوان نقل حدیث کرده. لذا بعید نیست به قرینه این که نجاشم اسمی از عبدالله نبرده، شیخ رضوان الله علیه یک صحب قلمی ازش واقع شده باشه. من خواسته خود منبه ابن عبدالله را ذکر کنه، هر دو را آورده ذکر کرده، و الا این مشخصاتی که برای منبه ابن عبدالله است، این مشخصات در عبدالله ابن منبه نیست. این مشخصاتی که شیخ در عبدالله ابن منبه گفته که راوی از او صفاره و او از حسین ابن الوان نقل حدیث میکنه، اینها هر دو در عبدالله نیست، بلکه در منبه ابن عبداللهه. خب اگر منبه ابن عبدالله باشه، روایت از این جهت دیگه صحیحه و اشکال نداره. منتها خود مرحوم شیخ طوسی در اینجا زید حدیث گفته روات هذا الخبر كلهم عامه و رجال الزیدیه، اما یختصون بروایته لا یعمل به الا ما بین فی غیر موضعین. مرحوم شیخ بعد از اینکه این حدیث را نقل میکنه میفرمان به اینکه این حدیث رجال حدیث عمدتاً از زیدیه هستند و چون یک مبنای شیخ در عروه در کتاب عده داره، میفرمایند به این که اگر این که غیر امامی نقل حدیث کنه به عنوان مؤید میپذیریم، و اما این که مستقلاً به روایتی که عامه یا غیرش امامیه اثنا عشری نقل حدیث کنن، میگه به او چندون اعتباری نیست، مگر به عنوان مؤید، نه به عنوان اینکه مورد عمل و فتوا قرار بگیره. یکی شماره اینجا این حرف زده. خب حالا از بس سندی میکنه، حالا عرض میکنم مرتین به سند نرسید، به دلالت نرسیدیم. حالا این از نظر سند، البته فرمایش شیخ را خود ایشون هم خیلی از اوقات گویی میارشون عمل نکرده و از غیر عرض کنم که امامی هم نقل حدیث کرده و بر طبق او فتوا داده. به هر حال اگر در اون چه که در از کنم که اصول خونده شده، گفتند بین که اگر راوی ثقه بود، حالا ولو از غیر امامی اثنا عشری باشه، به روایتش عمل میشه. ولی دو خب عبدالله بن بکیر را به روایتش عمل میکنیم، با اینکه معروفه که ایشون فتحی بوده، یا علی ابن حسن فضال را خیلی به روایتش اعتماد میکنند، در صورتی که میگن ایشون هم فتحی مسلک یا باقی و از یا بودن. بنابراین اینطور نیست که به روایات غیر شیعه اثنا عشری عمل نشه و فتوا داده نشه. بله شیخ صدوق نقل کرده، ولی به مناسبت که شیخ چه از کنم کیت مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب از کنم کتب خودش آورده روایت را، گفته است که چون این رواتش عامه هستن و زیدی هستن بهش عمل نکمی کنیم. اما آمدیم به این که از نظر دلالت، گفتن که اشکال دلاله اینه که امیرالمومنین فرمود که من تو را دوست ندارم، مبغض تو هستم. آیا تبریزی میگه این خود این جمله در آخر نشانه اینه که این مسئله کراهت داره، برای خاطر اینکه چون بعد حضرت میفرماید در ذیل روایت که من از پیغمبر اکرمم شنیدم کسانی را که اجرت میگیرند، از کنه فرمود به کسی که چیت میکنه بسر اجرت بر اذان میگیره با او را به شید نکن، از کنم به شیخدا نکن، یا اینکه او را به عنوان مؤذن نیاور. ایشون میفرمند که اون ذیل روایت خودش سمعت رسول الله یقول من اخذ على تعلیمه القرآن اجرا کان حظه یوم القیامت، کان حظه یوم القیامت. اینجا حضرت در آخر که میگه من تو را دوست ندارم چون که اذان میگی و بعد اجرت طلب میکنی و همچنین بر تعلیم قرآن اجرت طلب میکنی، بعد هم روایت پیغمبر را به امیرالمؤمنین تایید میاره، خب اجرت گرفتن بر تعلیم قرآن که مسلما جایزه. خب ما ها وقتی که مکتب خانه میرفتیم یکی از پولهایی که میدادیم به اون ملا مکتبی بود که ما عمه جز یاد بده. این مسئله اجرت گرفتن بر تعلیم قرآن همه متفقن که کراهت نداره، نه اینکه حرام باشه. بنابراین وقتی او مکروه باشه، اینه که حضرت آمده قرین قرار داده اجرت بر تعلیم قرآن را با اجرت بر اذان، خود این دلیل بر این که مسئله حرمت اونطوری مراد نیست. بعد هم فرمود به این که اجرت بر اذان بر تعلیم قرآن، فرمود که در روز قیامت هم خدای متعال اجر او را همونی که در دنیا قرار داده، که این هم لسان کراهته. یعنی این مازی، این آب خیال این اگر باشه که در قیامت چون حال اهل قرآنه اشراف امتی حملت القرآن، این نیست. نه، قیامت هم میگن آقا اجر تو همون پولیست که گرفتی، دیگه چیزی از ما طلبگار نیستی. لذا ایشون میفرمان که لسان این روایت هم ایشون و هم بسیار دیگری هم میگن لسان کراهته. از طرفی یه حرفی ایشون از مرحوم استاد نقل میکنه که مرحوم آقا خوی فرموده است که چون ائمه فرمودن که ما چیزی که حلاله او را مبغوض نداریم، پس معلوم میشه اینجا که فرموده من مبغوض دارم تو را چون اجرت میگیری، این حلال نیست و حرامه. ایشون میگه این حرف آقا خوی گفته، اما ما یک روایت پیدا نکردیم که حضرت بگوید به این که منی که مبغوزه، از کنم که ما مبغوز نداریم حرام را. بله، روایت دارد به این که ما کراهت داریم، کراهت نداریم از چیزی که حلاله. این هم در ذیل روایات و روا آورده. خب حالا ما کراهت نداریم چیزی که حلاله، میگه این با این جمع نمیشه، زیرا مسلمن ائمه دین مکروهات را کراهت داشتن، استمرار مخصوصا به مکروهات را که دوست نداشتن. یقینا چیزی که مکروه هست استمرار بدن لااقل. پس معلومی نیست که هر چرا که مکروه داشتن اونها بگیم مرشه که حتما حرام بوده، زیرا مسلما ائمه مکروهات را هم کراهت داشتن در صورتی که حرام نبوده. بسیار خوب، الحمدلله.